بسم الله الرحمن الرحیم. در باب محبت، اینکه مطلقاتی داریم یا نه، بحث شد و رسیدیم به طایفه سوم که معارضاتی در این مطلقات یا حالا مقیداتی که کافر را از مطلقات بیرون برده باشه دنبال میکردیم که داریم یا نداریم. در حقیقت ما بنابر احتمال قوی یک مطلقاتی داشتیم که حسن محبت نسبت به دیگران را علی وجه الاطلاق افاده میکرد، بنابر اون استظهاراتی که از بعضی از آیات و روایات داشتیم. یک مقیداتی هم داشتیم که نفی میکرد محبت را و حسن محبت را، یا به عبارت دیگه تحریم میکرد محبت را نسبت به کفار در حال جنگ، یا عرض شود که محبت هایی که همراه با نوعی پذیرش ولایت و امثال اینها باشه. رسیدیم به طایفه سوم که اخباری است که در مورد که میشه ازش استفاده کرد که نباید علی وجه اطلاق به کافر محبتی داشت. روایاتی در باب 15 از ابواب امر به معروف و نهی از منکر در کتاب امر معروف نهی از منکر بود که ملاحظه کردیم. اون چه که در این باب ما دیدیم و از مجموعه این 17 روایتی که در جلسه قبل مرور کردیم برداشت شد و استظهار می شد، این نبود که کافر علی وجه الاطلاق بیاد نفی بکنه و یا تحریم بکنه، بله این داشت که محبت بر اساس حب الهی و دائر مدار ساختن محبت بر اساس حب الهی، این یک امر بسیار مرجحیه، و این که بغض هم باشه بر اساس عرض شود که بر مدار بغض خدا، این هم درسته، الحب و فی الله و البغض فی الله، اما این که و فی الجمله شامل اون مواردی که کافر مقصر، کافر در حال جنگ و یک نوع عنادی در او هست حتما میشه، اما اینکه از این توائف بشه استفاده کرد که مطلق کافر قاصر و مقصر، حالا حتی اون مقصرش هم اونی که نوعی شرک داره، اونم در اثر ناآگاهیه، در عناد نیست، اینجور چیزی از اینها شاید نمیشود و نشود استفاده کرد. این تا اینجا این روایات بود، اما در این حال این طایفه همچنان ادامه داره، بعضی از روایات دیگرش هم رو ادامه بدیم تا ببینیم حالا در جمع‌بندی چند راه جمع اینجا وجود داره. به نظرم روایات باب 15 رو عمدتاً تمام کردیم، حالا به گمانم تمام شد. میایم در باب 17. باب 17 چون جلسه قبل نمیدونم چند روایت رو بررسی کردیم، روایت باب 15 بود ظاهرا اینجوری تمام شد، یعنی اون 16 17 تا 18 تا روایت اونو یه مروری کردیم، حالا بعضی اسنادش هم را بررسی کردیم، دلالات و نکات خاصی هم در بعضی روایات بود که اونها را هم متعرض شدیم. ادامهش روایاتی است که در باب 17 است. عنوان باب 17 اصلا اینه: وجوب و حب المؤمن و بغض الکافر. عنوانی که مرحوم صاحب وسائل انتخاب کرده اطلاق هم داره، وجوب و حب المؤمن و بغض الکافر، بغض کافر میگه واجبه، که معناش اینه که در واقع حب کافر حرامه. خب در این باب البته چند روایت مربوط به مسلمانان غیر شیعه است که اون را حالا با جدای بار دیگه بهش بپردازیم، اما چند این یک مثل روایت اول، روایت ششم، هفتم، اینا از این قبیله. بعضی این روایات این باب هم تأکیداتی است بر همون حب فلاح و بغض فلاح. این هم یه گروه دیگری از روایات در این بابه که فعلا دیگر نیازی نیست به اون بپردازیم. روایات متعددی با همین مضمون در جلسه قبل و در باب 15 ملاحظه کردیم. اون چه که با بحث فعلی ما ربط داره چند روایتی است که شاید اصرح روایات باشه که به نحو مطلق میگه کافر را دوست ندارید. این صریح ترین روایاتی که در این طایفه سوم وجود داره اونیست که در این بابه، که حالا الان اونها را ملاحظه خواهید کرد. روایت دوازدهم و فی المجالس و صفات شیعه، که این را بعد در پاورقی هم به امالی صدوق نسبت داده هم به کتاب صفات شیعه که مرحوم صدوق داره که ظاهرا در هر دو کتاب این روایت نقش شده. عن محمد ابن الحسن، عن احمد ابن ادریس، عن جعفر ابن محمد ابن مالک، عن محمد ابن الحسین ابن زید در یک نسخه و در نسخه دیگر عن الحسین ابن زید که ظاهرا همین درست تر باشه، عن محمد ابن سنان، عن العلاء ابن الفضیل، عن الصادق جعفر ابن محمد صلوات الله و سلام علی قال من احب کافرن فقد ابغض الله. این دیگه هیچ پوشش خاصی هم نداره. من احب کافرن فقد ابغض الله. این البته با اون عنوانی که در تیتر این باب بود و در عنوان باب آورده بود یه تفاوتی داره. ایشون داشت وجوب و بغض الکافر، ولی این روایت حرمت و حب الکافر را افاده میکنه. من احب کافرن فقط ابغض الله، و در نقطه مقابلش و من ابغض کافرن فقط احب الله. ثم قال صدیق و عدو الله عدو الله، صدیق و عدو الله عدو الله. این روایتی است که شد در میان همه این روایاتی که در باب 15 بود و روایاتی که در این باب است و همینطور آیاتی که در بحث ولایت بود در مباحث قبلی مورد بررسی قرار گرفت که در ارتباط با کافر بود، این از همه به مدعا و مفادی که مقصود در بحث ارتباط کافر اقرب باشه و اطلاق هم داره. در بررسی این روایت اولین جهت این است که از لحاظ سندی این روایت مواجه با ضعفه و محمد ابن سنان بحث های زیادی داره و نهایتاً توثیق او دشواره. اون روایات دیگر هم مثل اون جعفر ابن محمد و اون اینها بعضیشون خالی از اشکال نیست، بنابراین روایت از سند تام نیست. نکته دوم در روایت از حیث دلالت این است که این من احب کافرن فقد ابغض الله، نکته دوم اینه که در واقع اینجا به طور مستقیم همین حب و بغض مطرح شده که همین امور قلبی است دیگه، و ظاهرش همون حب و بغض قلبی است. و در اینجا احتمال دیگری که بگیم مقصود از محبت و بغض همون اظهار و ابراز، این احتمال دیگه خیلی ضعیفه، چون بعضی جاها اون تودد و الی الناس نمیدونم یا تعابیر دیگری بود که محبت قلبی یا بغض قلبی را ما با قرائن و تمسک به شواهدی از روایات استفاده میکردیم، ولی اینجا مستقیم خود محبت و بغض مراده و حمل اون بر احتمال دیگری از قبیل این که بگیم ابراز را مقصود داره حمل خیلی قوی نیست. گرچه ممکنه کسی بگوید که محبت و بغض به عنوان صفات قلبی امور اختیاری نیستند یا در معرض جعل حکم نیستند، تا ما این نکات رو همه رد کردیم، گفتیم هم امور قلبی در معرض و در مزان و در جایگاهی هستند که حکم براشون جعل بشه و افعال جوانهی هم مشمول احکام شریعتن، همونطور که صاحب وسائل این نگاه رو خیلی خیلی خوب در وسائل داره، و به همین دلیل و با همین استدلالات و بر مبنای این که اختیاری هم هستن، بنابراین هم اینها رو بخشی و در درجاتی این افعال جوانهی اختیاری به شمار میان حقیقتا، و به همین دلیل موضوع فقه و احکام خمسه هم قرار میگیرن. از این جهتی که با این نوع توجیهات کسی بخواد بگه احبه و ابغضه یعنی اظهار المحبه یا اظهار المبغضه، به نظرم احتمال قوی نیست. بنابراین در احبه و ابغضه در این روایت و امثال اون یک احتمال این است که همین ظاهرش مقصود باشه که فعل جوانهی است، و احتمال دیگر این که مراد اظهار محبت و مبغضت باشه با این استدلال که چون اینا امور اختیاری نیستن، یا این که فقه و احکام امور اختیار امور جوانهی رو نمیگیره حتی اگر اختیاری باشن. منتها این دو وجه هر دو مورد نفی قرار گرفتن و از نظر ما قابل قبول نیست، بنابراین احتمال دوم احتمال ضعیفیه. ظاهرش اینه که همون محبت و مبغضت اینجا موضوع حکم قرار گرفته. حالا اونو میرسیم، این از این جهت، اینم نکته دوم. نکته سوم در اینجا این است که فراز اول این روایت حکم الزامی را حتما افاده میکنه، من احب کافرن فقد ابغض الله، این حرمته، چون بغض خدا قطعا از امور محرمه است، و اینجا داره محبت کافر را تنزیل منزله بغض خدا میکنه، یا به عبارت دیگه اون را مصداقی از بغض خدا به شمار میاره، تنزیلم نه بالاتر، در واقع میگه این مصداقی از بغض خداست. حالا یا اینکه حقیقتا مصداق بغض الله هست، یا اینکه نه داره تنزیل میکنه علی وجه الحکومه، هر کدام باشه افاده حرمت میکنه. منتها این دو وجه رو حتما دقت داشته باشید که یک باره که میگیم مفاد من احب کافرن فقط ابغض الله، بیان مصداق حقیقی اون هست بدون هیچ اعمال تعبد. مثلا محبت کافر یعنی ملازم است با یک حالی که اون مصداق بغضه. این مصداقیت حقیقی یا ملازمه با مصداق حقیقی بغضه. یک بارم هست اگر در این تردیدی بکنیم میشه تنزیل به نحو حکومت که بغض الله حرامه، این روشنه، داره یک فرد تعبدی رو برای او درست میکنه که محبت الکافر این بغض خداست، فرد تعبدی بغض خداست. شبیه این که میگیم المتقی عالمون یا از شبت که الفاسقو مثلا جاهلون، این تعمیم تعبدی میده. هر دوش اینجا احتمال داره و هر کدام باش این یک مطلبه که اینجا توجه بشه. و علی ای حالن این فراز مفید حرمته، چون بغض الله حرامه. این در جهت فراز اول و فقره اول. اما فقره دوم و من ابغض کافرن فقد احب الله، اون دو احتمال داره، به وضوح اولی نیست. یک احتمال این است که بگیم نه، من ابغض کافرن فقد احب الله، مصداق در واقع داره بغض کافر را مصداق محبت خدا قرار میده. محبت خدا ولو فی الجمله از شبت که واجبه، اما همه درجاتش واجب نیست. و اینجا هم نمیخواد بگه که بغض کافر همون محبت اون درجه الزامیه. ممکنه بگیم که نه، بغض من ابغض کافرن فقط احب الله، یعنی بغض کافر در زمره اون دائره عام محبت خداست که در بعضی درجاتش واجبه، بعضی درجاتش هم راجعه. اون محبت خدا درجات تشکیکی داره، در یه درجاتش خیلی ها نداره، ولی اون درجات نازل اینهاش واجبه و الزامیست. اون وقت تنزیلی که اینجا شده، تنزیل شده بغض کافر منزله حب خدا که بعضی درجاتش واجبه، بعضی درجاتش راجعه. اون وقت از این با این بیان استفاده وجوب و الزام نمیشه، برخلاف اون قبلی که ابغض الله صرف الوجود بغض خدا حرامه تا چه برسه به مراتب بالاترش، یعنی همه، به عبارت دیگه همه مراتبش حرامه. حالا اون احتمال بعده، حالا باید ببینیم کدام. حالا این یک احتمال اوله، و احتمال که اگر قرینه خاصی نباشه هم احتمال اول درسته، برای اینکه احب الله یعنی مطلق المحبه، که مطلق المحبه درجات بالام رو میگیره، درجات پایینم میگیره، و اون وجه جامعش همون حسنه نه وجوب و الزام. اما احتمال دوم اینه که بگیم نه، علی رغم اینکه ظاهر اولیه احب الله یعنی اون مطلق المحبه که همه درجاتش واجب نیست، علی رغم این ظهور اولیه کسی بگه که نه، اینجا با قرینه این بغض و همینطور اون مقابله با حب، اینا خود بغض کافر با مناسبات حکم موضوعی که تو درون این جمله است و با قرینه مقابله با قبل، با من ابغض کافرن فقط احب الله رو حمل بکنیم، بر این که بغض کافر مصداق و مساوق با همون درجات الزامی حب خداست. این مناسبات حکم موضوع و مقابله این دو جمله ما را رهنمون می شود بر حمل این به همون محبت و لازمه، اون ادنا مراتب محبت که دیگه الزامی و واجبه. این احتمال دومم وجود داره. بین این دوتا حالا دیگه مختاری در کدوم میخواید انتخاب بکنید. الان رغم همه اینا عرض شود که نمیدونم من خیلی نتونستم ترجیح واضح اینجا پیدا کنم. نمیدونم این پس فقره اول ظهورش در الزامه، اما فقره دوم دو احتمال داره که کمکی اون احتمال الزام در ذهن آدم مرجح میشه، ولی حالا بله
فقط فقط الله به معنای مقدمیت یا استلزام چیزی بگیرون این اون که نیست از جهت واقعیت.
بله چیه دیگه؟ این ملازمه است دیگه. حتی یک احتمال هم اینجا به ذهن میاد که کسی بگه که من احب کافرن فقط ابغض الله، یعنی به اون سمت میره و به کافر او را به بغض خدا میکشانه، ولی این خلاف ظاهره. این هم یه احتمال دیگری است. بله؟ بله بله، ولی اینجا در واقع همون تلازم رو میخواد بگه. تلازمه، یعنی حب کافر ملازمه با اونه و نشانه از اینه که اون بغض داره. اگر مصداقیت حقیقی بگیم، و ممکنم هست کسی بگه که به خاطر این که با اون به اون نزدیک میشه یا به اون منجر میشه، اینجا داره تنزیل میکنه، تعبدن میگه این اونه. سر
تلازم که باشه مثلا الزاما بغض
متلازم به اون یکی سرایت نمیده. نه ما باشیم و قواعد سرایت نمی کنه، ولی اینجا اینجا داره تعبدن سرایت میده. امام این حق را داره، در واقع میگه به خاطر اون فلسفه‌ای که وجود داره ما میگیم اینم حرامه. این که ما اینو حمل بکنیم برای این که نه امام در مقام تشریع نیست، اینم یه احتمال هست، داره اون واقعیت مسئله رو تبیین میکنه. اون بعیده، ظاهرش اینه که حمله بر مولویت و تشریع باید کرد. صدیق و عدو الله عدو الله، این قاعده است که صدیق و عرض شود که صدیق و عدوک عدوک، اینجور چیزی در افرادم داره، میگه صدیق و عدوک عدوک عدوک، دوست دشمنه دشمنته. بر اساس اون نوعی تلازمی که بین اینا هست داره این رو مصداق اون قرار میده. این امر طبیعی است. عقلا اینجور نیست که قابل جمع نباشه مراتب متعارفش رو. یعنی آدم ممکنه که دو تا از شبت که با دشمن این دشمن اونه، اینا با هم دشمنی دارن، ولی کسی هر دو رو دوست بداره، این شدنیه. اینجور نیست که عقلا نشه. بله تو اون دوستی کامل اون جمعش نمیشه، ولی صرف الوجود دوستی چرا میشه؟ آدم متضادین رو دوست میداره، آدم هایی که با هم تعارض دارن تضاد دارن دوست میداره، این شده نیست. از اینکه دو شخصیتی که دو تا مسلکی کاملا با هم متفاوت دارن، خودشون هم با هم خوب نبودن، ولی یه شخص دیگه هر دوشون رو دوست میداره، این امکان عقلی در این درجه وجود داره. ولی زو بیشتر حالت اینجا در واقع یا باید بگیم اگر تعبدی داره این تنزیل میکنه، یا این که میخواد بگه اون درجه راقیش نمیشه. البته الان با این نکته که عرض کردم قبلش تفتون به این نداشتم، ممکنه کسی اصلا این رو قرینه بگیره که اینا همه در حقیقت همه احکام غیر الزامیه. یه حرف جدیدی شد، بگه که ما عقلن که میدونیم که اینجور تلازم در مطلق مراتب حب و بغض نیست، پس امام که داره این را نازل منزله بغض خدا قرار میده، مطلق محبت را نازل منزله بغض خدا قرار میده، میخواد بگه که اون در با اون درجه عالی که ببینیم این حب نوعی بغضه. اگه این باشه دیگه اصلا کلا اینا میشه غیر الزامی. حرف جدیدی شد، دقت کردید؟ یعنی کسی ممکنه بگه که آجون ما که میدانیم ملازمه عقلی بین حب به کسی که در نوعی تعارض با دیگری است و بغض اون دیگری تلازم نیست، پس حالا که اینجا فرموده که این تلازمه، یک احتمالش اینه که داره تنزیل میکنه منزله اون و میگه این اون حرامه اینم حرامه. یک احتمال هم اینه که نه، این تنزیل تعبدی نیست، اون مقصود از اون بغض، اون بغض به معنای خفی و درجات پیچیده است که اون دیگه همش حرام نیست، و الا همه اونایی که گناه میکنن یه جوری بغض عملی دارن با خدا. اگه این بگیم اصلا کل فضای روایت میشه احتمال جدیدی. بنابراین اون چه که ما می توانیم حالا با یه بازسازی راجع به این روایت بگیم این است که حتی در جمله اولی که ما احتمال دلالت بر وجوبش را تقریبا اطمینانی می دانستیم، ممکنه کسی بگه نه اونجا هم احتمال داره که الزامی نباشه. با چه بیانی؟ با این تقریبی که عرض کردم که حب کسی که بغض داره به دیگری، این ما میدانیم مطلق این مسابقه با بغض دیگری نیست. بعد از اینکه این قرینه لبیه را داریم، باید این جمله را یک تفسیری بکنیم، یه نوع تجوزی باید درش قائل باشیم. حالا این تجوزها علاوه نوعینه، یک راه اینه که بگیم این تعبد به نحو حکومته که میگه محبت بغض خداست، بغضی که همون نوع بغضی که حرامه. اما احتمال دوم اینه که نه، بگیم اینجا این بغض، بغض خاصه، اون بغضهای عملی درجات خفیه که اون دیگه معلوم نیست حرام باشه. این احتمال دیگه که این احتمال اگر بیاد دیگه اصلا دلالت بر وجوب این فرو میریزه، حتی جمله اول. من به این شکل اینجا ننوشته بودم، الان با این پرسش و پاسخ که شد به ذهنم میاد، بعیدم نیست تقویت این احتمال دوم. ما اینجور تنزیل منزله هایی داریم که بغض و کفر و اینای عملیه دیگه، یعنی در واقع میخواد به یکی کسی که کافر رو دوست میداره یه نوع بغض عملی به خدا داره، نه بغض قلبی به اون معنا. اینی که حالا گاهی هم اواخرم میگن که شیعه همه رو کافر میدونه، خب اون کفر قلبی است، کفر در واقع قلبی و عملی است اینجوری، نه کفر اعتقادی. اینجا هم در واقع بگیم که محب کافر مبغض عملی است، مبغض به بغض خفیه، حالا یا بغض خفی یا بغض عملی، که اونا دیگه معلوم نیست مطلقش حرام باشه. این دیگه اون وقت کل بحث رو از الزام میبره فقط در همون حد کراهت و امثال این ها.
شما به لحاظ عقلی درست دارید، ما میگیم که یاوته خود رو نمانی الان میبینیم، اما سیره اهل بیت و اصحابشون که کنارشون بودن ظاهرا اینطوری نبوده، یعنی اهل بیت رابطه
که
با
کفار داشته
اینجوری
نمیشه اصلا
خیلی راحت با
اونها
برخورد بکنن.
اینجوری گارد نمیشه. حالا اهل بیت کدام از ائمه بگین؟ امام باقر، امام صادق که با همه میشستن حالا بغض نه کافر هم که میگه شما الان برید توی محیط این بیچاره هایی که حالا همه اروپا آمریکا بیچاره الان مسیحی یا کافره چی میدونه واقعا توی خانواده متولد شده بعدم مسیح بردنش واقعا هم آدم مغرض اونجوری نیست توی همه دنیا 80-90 درصد کفار اینجور نیست که بغضی داشته باشند و یک عداوتی داشته باشند اینجور چیزی نیست ما هم فعلا اینو میگیم ولی اون اونایی که در حال جنگن اونایی که عناد دارن اون که ادله واضح داشتیم یا درجات بالای محبت یعنی اینکه طرح در واقع رفاقت و صداقت و صمیمیت و اینا باشه اون که حتما هر دوش میگیم حرامه بعدم خواهیم
مثلا چهار سوی احزاب ما جعل الله من رجل من خلبین فی جوفه این ممکنه که فرماشی شما یکم خلاف ظاهره مثلا اون چیز که اول فهمیدید که ممکنه معال این حالا اونم درسته اونم نوعی مجازه اما خیلی با عبارت و آیه سازه
بله حالا اون چند بار هم میخواستم آیه رو بگم اون آیه شریف هم ما جعل الله رجل من قلبین فی جوفه اونم باید بحث بشه دیگه این که همزمان محبت و مبغضت نسبت به حتی یک چیزم باشه متصوره اونم باید حمل بشه ما جعل الله رجل من قلبین فی جوفه برای معانی دیگه ای بله یعنی اونم جای بحث داره دیگه خب برگردیم به این که در واقع نکته این بود نکته سوم ظاهرن در روایت این بود که این دو فقره مفید الزام هست یا نیست فقره در هر دو وجه بود در فقره دوم این که الزام باشه یه مقدار ضعیفتر بود در فقره اول احتمال این که الزام را افاده بکنه قوی تر بود اما با این ملاحظاتی که الان عرض کردیم اینطور نیست که الان من دیگه ترجیح بدم به دلالت حتی اولی رو بر حرمت این کراهت شدیده ای رو ممکنه بخواد بگه اون حالا ادله داریم این فعلا مطلقه چیز اینم حالا در این جهت نکته چهارم هم این که واضحه که در اینجا اونی که متعلق حکم هست کافره و کافر گرچه دو معنا داره یک کفر اعتقادی یک کفر عملی ولی ظهور اولیش کفر اعتقادیه حمله بر کفر عملی اونم یک احتمال دیگره ولی ظهورش کفر اعتقادیه این دو احتمال در کافر که کفر اعتقادی باشه که ازهره یا کفر عملی باشه که شامل همه آسیها و اهل اسیان هم می شود این در واقع اهم از کافر کفر عملی باشه احتمال سوم اینه که هر دوش باشه احب کافران کافر چه به کفر قلب اعتقادی چه به کفر عملی که اگر این احتمال سوم یا دوم باشه اون وقت باز دلالتش بر وجوب باز خیلی ضعیف میشه بر الزام ضعیف میشه چون که یه آسی رو کسی چه بذاره این بگیم بغضه یه مقدار احتمال ضعیف تر میشه بله باب بعدی راجع به آسیه بله آسیه حالا در اون آسی هم با بحث میکنیم بعد دیگه اونجا داره که حالا اون اولی حدیث باب 18 اینجور داره که اذا اردت ان تعلم ان فيك خيرا فانظر الى قلبك فان كان يحب اهل طاعت الله و یبغض و اهل معصیته ففیک خیرون و الله یحبک و این و اذا کان یبغض اهل طاعت الله و یحب اهل معصیته فلیس فیه فیک خیرون و الله یبغضک و المرء من احب. اونم داره دیگه، بله. حالا ممکنه حتی اونا رو آدم قرینه بگیره برای اینکه این کف اینجا عمه. اینم حالا در این بحث که مقصود از کف در اینجا چیست، سه احتمال اینجا وجود داره. فی حد نفسه ظهور این تعبیر ظهور در مسائل اعتقادی است، ولی با توجه به قرائن و شواهد ذمیمه ممکنه کسی بگه اعم مقصوده، که اگر اعم باشه اون وقت دلالت بر الزامش علی وجه الاطلاق مقدار ضعیفتر میشه. این اطلاق داره دیگه، همه رو میگیره، حربی و ذمی و معاهد و قاصر و مقصر و نهره میگیره. بله، همین که قبول نداره به هر دلیلی، اون همون قاصره دیگه که مستضعف فکریه. بله، خب اینم از این روایت. بنابراین این روایت از نظر سند ضعیف بود، از نظر دلالت هم گرچه نسبه و اطلاقش نسبت به ادله دیگه بهتر بود، اما با این ملاحظات و مباحثاتی که شد چندان قوت بالایی درش دیده نمیشه. خب حالا چند دقیقه